پر نبود و افزود
همه حقیقت پیدا کردیم در دولت تولیستان علاقه حقیقت خوب بر جایه بعد این همون کلکه روسی پراودهی زمان شورایی بده از اون وقتای آخیده این نام کمترک نشستید بعد ما ازمون رو ایلان کردیم شد دوره اتحاد یاد نما پیشنیاد کردن بعد اینجا باید محفیل ایجادی داریم محفیل ایجادی در ایجادی با مراجعت نما در اومد کرد وکیلا همین مجلس گیری کردن
فایزی پیشو که منبری حکومت شهری نوست ماهی از 4 تا 6 بار 2600 نسخه نشر می شود. این نشریه با نام حقیقت شهری نو سال 1993 تأسیس شده است و بیشتر فرمانهای حکومتی و مطالب تبلیغاتی و فرهنگی منتشر می کند. عنوان جنابی عالی ده ساله باز به اسم پرزیدنت امام علی رحمان ایلوه شده اوائل سال 2016 به او عنوان پیشوای ملت را دادند. برخی از کارشناسان این رویداد را یکی از بارزترین نشانه های کش شخصیت در تاجیکستان می دانند. تحلیلگر عزیزی نخبزاد میگوید که این عمل هم نشانه از نتیجه شخص پرستی است و اگر خود پرزیدنت یا نزدیکانش پیش این روند رو نگیرند چنین نامگذاری ها زیاد می شود. به نظر این هم صحبتی رادیو آزادی اگر 10% نامگذارنده ها از روی صدق و باور به چنین نامگذاری رو بیارند 90% دیگر از روی خوشامدگویی و خودشیرین کنی به چنین عمل دست خواهند زد. در گذشته هم در شهری نو اقدامات مشابه صورت گرفته بود. سال 2016 شریف کریموف نماینده تاجیک سوغورتای ناحیه شهری نو پیشنهاد کرد که پولی 1000 سومانی رو به عکس امام علی رحمان چاپ کنند. پیشنهاد چاپ 1000 سومانی با عکس رئیس جمهور امام علی رحمان را بعضی ها تملق و بعضی دیگر سنجش افکار عموم برای اجرای این پیشنهاد ارزیابی کردند. چنین اقدام فقط خاص شهری نو نیست. تیر ماه سال گذشته در شهر حصار یک تیمسال تاجیکان در آینه تاریخ امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان را ساختند که یک تونه وزن دارد. این کتاب یک تونگی را که 6 متر پهنی و 4 متر درازی دارد گروهی از آموزگاران مکتب پرزیدنتی با جمع‌آوری 12000 سومانی پولی صاحب کران ساختند. پیشتر از آن حکمت الله نصرالدینوف وزیر پیشین خواجگی آب و نماینده خلق در شورای عالی تاجیکستان پیشنهاد کرده بود که در پایتخت کشور هیکل رئیس جمهور امام علی رحمان گذاشته شده او باری دوم قهرمان ملی تاجیکستان اعلان شود. عکس های بزرگ رئیس جمهور و آویزه ها از سخن های او در همه مناطق کشور به چشم می خورد. اما با این پرسش که آیا کشی شخصیت پرستی باعث به محبوبیت بیشتر رئیس جمهور خواهد شد یا نه، کارشناسان نظر دیگر دارند. به باور عزیزی نقیب‌زاد این روند نتیجه برعکس می دهد. اگر رئیس جمهور یا نفر دیگر از محبوبیت مردم برخوردار باشند نیازی به چنین نامگذاری ها نیست، می گوید او. امام علی رحمان که 65 سال دارد 19 نوامبر سال 1992 در 40 سالگی در اجلاسیه 16 شورای عالی پارلمانی وقت تاجیکستان رئیس این شورا و طبعا رهبری اول کشور انتخاب شد. سرنوز روحلو، رادیو آزادی، دوشنبه.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
اسماعیل ظریفی روزنامه‌نگار و شاعر مقیم پنجکنت و مسئولان کارخانه طلای زرافشان از دعوای علیه یکدیگر دست کشیده عریضه های خود را از دادگاه بازپس گرفتند. بحث میان روزنامه‌نگار و کارخانه زرافشان بعد نشر یک مقاله ظریفی درباره کمبودهای این کارخانه سر زده، رهبر کارخانه مذکور مؤلف مقاله و نشریه تاجیکستان را با ادعای پهن کردن معلومات بی اساس که اعتبار کاری کارخانه اش را کاسته می‌گرداند به دادگاه کشید. دعواگر خواسته بود آنها درباره بی اساس بودن مقاله خود ردیه چاپ کنند و از آنها 10000 سومانی پاداشی ضرری معنوی رویانیده شود. به نوبت خود اسماعیل ظریفی نیز عریضه جوابی دعوایی علیه کارخانه طلای زرافشان و دو مسئول حکومت پنجکنت و دادگاه برد. او از آنها برای بی اساس و دروغ نامیدن مقالهش رویانیدن 500000 سومانی همچون ضرری معنوی طلب کرد. تفصیلات سازیش روزنامه‌نگار و مسئولان کارخانه زرافشان را من معصوم محمد رجب از شهر خوجند ارائه می‌کنم. بعد تقریبا 4 ماهی بحث و به دادگاه بردن شکایت علیه یکدیگر، روزنامه‌نگار اسماعیل ظریفی و رهبریت کارخانه مشترک طلای زرافشان در پنجکنت به سازش آمده شکایات خود را بازپس گرفتند. ظریفی در صحبت با رادیوی آزادی روزی 15 نوامبر گفت که جانب‌ها بدون یگان قید و شرط از دعواهایشان دست کشیدند. او افزود:
من راضی ام چون که من به چه سلامتی ام باید دادم. من به اصل در این سینه سال هم کشک سال فایده هم ندارم.
ظریفی در عریضه دوایش به دادگاه پنجکند نیز نوشته بود که نشر واکنش به مقالهش در نشریه حکومتی پنجکند باعث خراب شدن وضع روحیش شده، روزهای زیاده در شعبه بیماری های عصب خوابیده، بعدتر به مرکزی سلامتی شهری پنجکند نیز مراجعت کرده است. سازش جانب ها به قطع بحث دادگاهی با روزنامه‌نگار اسماعیل ظریفی را محمود موسایف معاون مدیر کارخانه مشترک تیلای زرفشان در پنجکند تصدیق کرد. او گفت که رهبریت کارخانه‌اش پیشنهاد ظریفی را برای آشتی و بدون دادگاه پایان دادن بحث با همدیگر قبول کرد. به قول موسایف، اسماعیل ظریفی در کارخانه تیلای زرفشان به حیث رهبری دسته پاسبانان کار میکند و به این دلیل رهبریت از دعوا علیه کارمند خودش گشته است.
گفت همه با کار میکنم، دکتر به حاجه هستم، با مکتب با کار میکنم، با نفقه میگیرم. من با حاجه با شما هم کارخانه کار میکنم، همه کارش نکن نجده. چی در شما با کارخانه این نجده، همه با من شما نجدم.
اسماعیل ظریفی در مقالهش با نام کارخانه زرفشان زر از کیست و زهر از کیست، برخی مشکلات این کارخانه از جمله روز کاری 12 ساعته، کارگران محلی، ضعف تکنیکی بی‌خطری و فرق از حد زیادی بین ماهانه کارگران عادی و منیجرها و حقوق شناسان این کارخانه را بیان کرده است. این مطلب انتقادی ماه ایولی همین سال در نشریه تاجیکستان در دوشنبه به چاپ رسیده، در پی مقامات در نشریه حکومت پنجکند زرفشان پاسخ داد و دلیل های مقاله را بی پایه و نادرست نامیده، ظریفی را برای پهن کردن فکت و رقم های بردروخ متهم کردند. این بحث به دادگاه کوچید، اما همکنون بعد 4 ماه جانب ها قبل از شروع بررسی در دادگاه و سازش رسیدند و از دعواهای خود علیه یکدیگر دست کشیدند. کارخانه مشترک زرفشان واقع در ناحیه پنجکند بزرگترین کارخانه تولید طلای تاجیکستان است که 75% سهمیه های آن به کشور چین و 25% به تاجیکستان تعلق دارد. اسماعیل ظریفی روزنامه‌نگار، شاعر و عضو اتحاد نویسندگان تاجیکستان از فعالان صحیفه تاجیکی فیسبوک مقیمی پنجکند است و به حیث خبرنگار مستقل فعالیت دارد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
بر اثر زنوزنی ایده از دانشجویان که در بینای اساسی دانشگاه دولتی کلوب اتفاق افتاده است، یک دانشجوی فکولته اقتصاد و اداره جراحت برداشته و همکنون در بیمارستان ولایتی این منطقه بستری است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. رجب علی قربانوف، دانشجوی سال اول فکولته اقتصاد و اداره، چهارشنبه 15 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی از بیمارستان ولایتی شهر کلوب گفت که پیروزی فکولته آنها در محفل محضر یا محفل ظریفان باعث خشم دانشجویان فکولته تاریخ و حقوق گردید و در نهایت دانشجویان در اتاق لباس عوض‌کنی با هم زنوزنی کردند. حتی قربانو میگوید پس از پیروزی در محفل و رقص و شادیشان، یکی از همسبقانشان او را هشدار داد که احتیاط شود، زیرا امکان دارد او را لطکوب کنند. واقعا چنین اتفاق رخ داد.
دانشگاه فاکولته ما جواب گیره، من خوشحالم خرسندی که اون سردار دستان اکای غالب میگن، اکای غالب قطعی اکای شادمان، ما ای طرف اکای شادمان، ای طرف اکای غالب، هر دومون هوچ کردیم، هوچ که خیلی موسیقی آن دگوت خرسندی که هم خرسند که سادن اکای غالب و ایبر گردن و قفید گفت که دادر جان رجال جان گفت خوی که فریتل گفت تی هاز نزنن، گفت هاز جنگ میشود.
گفت مصاحبی ما: با گفته رجب علی قربانوف، جوانان حتی در بدنش یک بنری تحفه کرده فکولته تاریخ حقوق را پاره کردند، اما از سببی که بیهوش بود این همه را احساس نکرده است. وی میگوید رفیقانش بعد چند دقیقه او را به بیرون برآورده، بر رویش آب پاشیده و به هوش آوردند. کار به جایی رسیده که یک دانشجو دختر سر و دهان پر خون بوده او را دیده از هوش رفته است. شاهدان حادثه میگویند زن و زنی دانشجویان را با عذاب پراکنده کردند. اما ماموران شعبه اموری داخلی شهر کلا به رادیو آزادی گفتند که نسبت این حادثه تحقیقات جریان دارد. با گفته یک مسئول این نهاد، الکی از گروه جوانان بیانات گرفته شده نسبت عاملان حادثه چاره اندیشه کرده می شود. این هم در حالی است که ظفرخان میرعلی آموزگار جوان فکولته تاریخ و حقوق میگوید در محفل محضر شرکت داشت، اما هیچ باور نداشت که در آخری محفل زن و زنی صورت میگیرد. این آموزگار معتقد است که در این زن و زنی تنها دانشجویان آنها گناهکار نیست، بلکه دانشجویان فکولته اقتصاد و اداره نیز گناه دارند. وی میگوید
وقتی در آخر رئیس کمیسیا ظفر میرزایان خوارشناس وقتی که اعلام کرد که با گفتن 147 بال در جای اول فکولتت اقتصاد و اداره میستد، با گفتن جای یکم، وقتی که دانشجوی ما سخنش شدن راستگا با غضب اومدن. بعد با قول بعض دانشجوی ما که در همون منبر وقتی اونا جا گرفتن دیگه گپ نبود، اما بعضی دانشجوش به ترتیبانه اخوراتو کردن. خلاص سبب همه جنگ خرکشا بعضی اخورات در شما شده که
ضمناً این نخستین حادثه نیست که گروهی دانشجویان دانشگاه دولتی کلا با هم زد و خورد میکنند. ماه نوامبر سال 2014 امیرخان خاتمو دانشجوی کورس پنجمی فکولته تاریخ و حقوق از ناحیه تیمورملک در یک زنوزنی خونین نوروزی سید احمد و حکیم خان نظرو دانشجویان سال سوم فکولته تحصیلات ابتدایی و تربیت جسمانی همین دانشگاه را که از محله دهنه کلا بودند با ضرب کرد به هلاکت رساندند. بعد این حادثه دادگاه منطقه کلا امیرخان خاتمو دانشجوی کورس پنجم فکولته تاریخ حقوق همین دانشگاه را در سال 2015 یک عمر روانه زندان کرده بود. کارشناسان بیشتر شدن مناقشه ها میان جوانان را به چند پهلو مربوط می دانند. بلال شمس خبرنگار و کارشناس محلی می گوید
ما در چی می بینیم؟ ما در همین تربیه نیستن ولیدن شخص باید پنجه چیل پنجه فویز پدر ها در اصلا موجود هستن یاد از این باری زیدگی بردوشی مادر ها اینا هستن این دور بمونه محصولت پدر مادر بعد اما قاعد عدویاتی و تربیه هم دور مونده که فهمیدی؟
ضمناً دانشگاه دولتی کلاب تصمیم گرفته است که نفران در زن و زنی دست داشتند از دانشگاه خارج کنند. اما تا کنون مقامات میلیسات دقیق نگفتند که در زن و زنی شنبه 11 نوامبر چند نفر دست داشتند.
تو کوچه های خلوت دوباره پا میذارم تموم خاطراتو میخوام یادم بیارم.
یادم میاد تو بارون سر روشونم گذاشتی گفتی چقدر بد میشد اگه منو نداشتی. جونه به جونه رفتیم با لبای خندون من و تو عاشق شدیم تو مهمونی بارون. شونه به شونه رفتیم با لبای خندون من و تو عاشق شدیم موری بارو. یادم یاد تو چشمات لخم بود و نشادی داشتی که عاشقی رو یادت دلم میداد.
یادم میاد تو چشمات نغم بود و نشادی داشتی که عاشقی رو یاد دلم میدادی
یاد دلم میدادی. شونه به شونه رفتیم با اون لبای خندون من و تو عاشق شدیم تو مهمونی یه بار.
شونه به شونه رفتیم
تو مهمونی بارون. بوی زمین خیابون دوباره عاشقم شد من اون شب بارون میخوام بیاد دوباره برگرد.
دلم میخواد همیشه همش بارون بباره اما تو دیگه نیستی. بارون چه فایده داره؟
بارون چه فایده داره؟ شونه رفتیم با اون لبای خندون
شدی تو مهمونی یه بار جونه به جونه رفتیم با لبای خندون منو تو عاشق شدی.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلو لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. برنامه رو با یک خبری تازه شروع می کنیم. دسته منتخب فوتبال پیرو که در بازی جوابی پلی آف تیم زیلندیای نو را با حساب 2-0 شکست داد، به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی جهان 2018 راحت گرفت. این بازی روز پنجشنبه 16 نوامبر در پایتخت پیرو شهر لیما در ورزشگاه ناسیونال به پایان رسید. حملگری منتخب پیرو فرفان در دقیقه 28 حساب را باز کرد. گل دوم را کریستیان رامس در دقیقه 65 به هدف رساند. به این ترتیب منتخب پیرو 32 دسته است که به مرحله نهایی قهرمانی جهان 2018 راه یافته است. همگی در مسابقات قهرمانی جهان 2018 در روسیه 32 دسته منتخب شرکت می‌ورزد. به جز پیرو در مرحله نهایی مسابقات تیم‌های منتخب ملی روسیه به حیث میزبان استرالیا، دانیا، بلژیا، آلمان، انگلیا، اسپانیا، پولشا، یولهستان، ایسلندیا، سربیا، فرانسه، پرتغالیا، شویتسریا، شویتسیا، خورواتیا، برزیلیا، اوروگوای، کولومبیا، ارجنتینا، مکزیکا، کوستاریکا، پاناما، ایران، ژاپن، کوریای جنوبی، عربستان سعودی، نیجریا، مصر، مراکش، تونس و سنگال شرکت می‌ورزند. بازی‌های مرحله نهایی قهرمانی جهان از 14 ایون تا 15 ایولی سال 2018 در 12 ورزشگاه 11 شهر روسیه برگزار می‌شوند. نخستین بازی مسابقات قهرمانی جهان 2018 روز 14 ایون سال آینده در شهر مسکو در ورزشگاه لوژنیکی برگزار می‌شود. بازی نهایی نیز در همین ورزشگاه 15 ایولی سال آینده برپا می‌گردد. پهلوانان تاجیک در مسابقات قهرمانی سمبوی جهان در شهر سوچی روسیه 5 مدال، یک نشانی طلا، 2 مدال نقره و 2 مدال برنجی به دست آوردند. مسابقات قهرمانی سمبوی جهان که در قصر یخینی آیسبرگ شهر سوچی با شرکت ورزشکاران از 93 کشور صورت گرفت، شب یکشنبه 12 نوامبر به پایان رسید. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 11 ورزشکار داخل بود. بهروز خواجه‌زاده در سبقه سمبوی ورزشی در وزن زیر 74 کیلو با عنوان قهرمانی دست یافت و مدال طلا گرفت. او در قوازمای نهایی بر استپان پاپوف پهلوان از بلاروس پیروز شد. به بهروز 22 ساله که در دانشکده دولتی تربیه جسمانی تاجیکستان تحصیل می نماید، پس از 42 سال پیروزی سید مومین رحیموف در مسابقات قهرمانی سمبوی جهان در وزن زیر 100 کیلو در مینسک بلاروس میسر شد که مدال طلا را به دست آورد. اینچنین در سبقه سمبوی ورزشی اکمل‌الدین کریموف در وزن زیر 57 کیلو و نبی محمد خورکشف در وزن بیش از 100 کیلو با مدال‌های نقره سرفراز گشتند. ظفر علیم‌شویف در وزن زیر 82 کیلو با مدال برنجی مکافاتانیده شد. در سبقه سمبوی رزمی سوربون لاتیپوف در وزن زیر 62 کیلو برنده مدال برنجی گردید. به این ترتیب منتخب تاجیکستان در مسابقات قهرمانی جهان در رشته سمبوی ورزشی در حساب دسته پس از منتخب روسیه مقام دوم را صاحب شد. در این باره داور درجه بین المللی محمود عبداللویف معاون اول رئیس اتحاد سمبوی آسیا و دبیر کلی فدراسیون سمبوی تاجیکستان روز 13 نوامبر از شهر سوچی به رادیوی آزادی خبر داد. وی افزود
برآمد ورزشگران تاجیک در این مسابقات صحیفه نو گذاشت در تاریخ ورزش تاجیکستان، چون که در این مسابقات ما باری اول در حساب دستوی مقام دوم را کسب کردیم و اشتراک ورزشگران باشد. خواجه‌زاده بهروز در وزن 74 کیلو عنوان قهرمانی را کسب کرد که اینم بعد جهان پهلوان سیمی رحیموف نفری است که بار دوم این مقام را صاحب شد و در دوران استقلالات جمهوری تاجیکستان بار اول است که در همین رشته سامبو ورزشی صاحب مدال طلای چمپیون جهان گردید.
پهلوانان تاجیک بعد شرکت در مسابقات قهرمانی سامبو جهان در سوچی شب 14 نوامبر به دوشنبه برگشتند. آنها را صدها نفر در فرودگاه بین المللی پایتخت تاجیکستان استقبال کردند. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکاری ما زرنگیز نوروز شاه.
فرودگاه بین المللی دوشنبه شب 14 نوامبر با بزمگاه مانند بود. صدای کرنای سرنای پرچم و آویزه های زیاد با عکس پهلوانان تاجیک سیمومین رحیموف و بهروز خواجه‌زاده سن فرودگاه را پر کرده بود. در دل شب خواب از چشم صدها نفر پریده، همه با استقبال پهلوانان و قهرمان جهان آید به سامبو بهروز خواجه‌زاده آمدند. اکثر جمع آمده ها در مراسم استقبال پهلوانان میخواستند قهرمان نو جهان را با این پیروزیش از نزدیک تبریک کنند، دستش را فشارند و همراهش عکس بگیرند. برای مسئولین حاضر شدن مردم زیاد در این مراسم غیر انتظار بود و از جمع آمدگان خیلی خواهش میشد راه را برای پهلوانان باز و ترتیبات را رعایت کنند. بهروز را از روی انعنه های ملی پیشواز گرفتند، به سرش طاقی و به تنش جامعه زردوزی پوشاندند. بهروز در مورد اصول لد دادن دست از سوی رقیبش که برای همه مردمی جمع آمده جالب بود گفت:
وقتی که او دستی ما رو با اصول لد دادن دوچار گردید، من در اونجا حسی ملی حسی وطنداری ما رو فرا گرفت. من دید و تابلو نگریستم که در 19 ثانیه وقت بود و دیگر داخلم.
او همچنین از مسئولین و مربیانش برای دستگیری ورزشگران تشکر کرد و گفت:
ما میتونیم در چنین مسابقه های جهانی اشتراک نماییم و شرف جمهوری تاجیکستان را در عرصه بین المللی بلند برداریم.
مربی بهروز در گوشتی سامبو صدرالدین عابیدوف هم میگوید آمادگی بهروز به سبقت خوب بود و امید به نشانی طلا داشت. او با یادآوری از حالت لدیهی دستی ورزشکار از سوی رقیبش میگوید این مشکل ترین حالت در چنین سبقت هاست و نه هر کس به آن توب میآورد.
حالت لدیهی دست در ثانیه 26 ثانیه آخر وقتی که اصول لدیهی دست غلطید، در اون حالت با وقتی که ما همه دلامون دیگر نمیدانستم که این تپش های دل ما به چند میرفت، خیلی دلامون میرفت. یکی همون حالت هم این حالتی که از همه وضع میترین بود. یکی من باوری داشتم که اگر همین دست شد میشکستم ولی تسلیم نمیشد. یکی تو نیست که همین حالت برامد غلبه رو بدست کنم.
پدر و خانواده بهروز از او این غالبیت رو انتظار داشتند. سعدالله خوجایف در مراسمی با تنتنه استقبال از پسر پهلوانش گفت آمادگی جدی و تلاش های بهروز که به سه نوع ورزش سامبو، جودو و گوشتی ملی مشغول است آنها را به این پیروزی امیدوار کرده بود.
بهروز به این مسابقه با یک آمادگی جدی رفته بود. من هم که پدر باوری داشتم که وای با وطن با تکرار نمودن دستاورد جهان پهلوان سیمومی رحیموف با وطن برمیگردد.
اما انتظارات مسئولین گوشتی نوع سامبو تاجیکستان از ورزشکاران معروف دیگر بیشتر بود. خیرالله نظریف رئیس فدراسیای سامبو تاجیکستان و معاون رئیس شورای جمهوریوی دینامو گفت:
من می‌دونستم که در این مسابقه البته اکبرالدین کریموف دست بالا بشه که نبی محمد خورکش شدی ها یادت قریب 5 بار 6 بار میشد که در زینه دویم اومده قرار دارد، ولی البته من باوری دارم که اگر آنها کوشش زیاد کنند به این مقصد میرسند.
ولی برخی از مربیانی که تیم سامبوچیان تاجیک را در مسابقه سوچی همراهی میکردند میگویند نتیجه رقابت چند پهلوان دیگر تاجیک هم خیلی خوب بود. محمد شریف سلیمانوف پهلوان معروف و مربی ورزیده گوشتی گفت ورزشکاران تاجیک میتوانستند جایزه و عنوان های بیشتر با دست دارند، ولی به گفته او در چند مورد در این بازی جهانی داوران به اشتباه رو دادند و ناحقی کردند.
در وزنوی وزن 52 کیلو پهلوان ما بسیار خوب کرد، ولی پهلوان روسیه رو دستگیری کردند و خیلی خوشقدم خسرو جوی سیو میگرفت، لیکن به رو با پهلوان روس بای کردند.
در ضمن نبی محمد خورکشوف پهلوان معروف دیگری سامبو در تاجیکستان که بعد یک بحث و با مشکل و به تنهایی به مسابقه رسیده بود، ضمن بازگشت تیم پهلوانان تاجیک هم همراهی آنها نبود. او گفته است برای چند روز دیگر در مسکو میماند. در این سبقت جهانی به افتخار غالبیت ورزشکاری 22 ساله تاجیک بهروز خواجه نزوده که نشان طلا را در وزن 74 کیلو از خود کرد، برای اولین بار در تاریخ استقلالیت تاجیکستان سرود ملی و پرچم تاجیکستان بالا شد. خالیبیت بهروزی جوان بر رقیب آوازدار و با تجربه بلاروسش استپان پاپوف تا دیر باز در خاطر مردم تاجیک نقش خواهد بست.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. تیمی منتخب فوتبال تاجیکستان بازی دوری پنجمی مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا را در گروه F با تیم ملی یمن با حساب 0-0 به آخر رساند. این بازی شامی سه‌شنبه 14 نوامبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار به پایان رسید. فوتبال بازانی هر دو دسته در جریان بازی امکانات خوبی گلزنی داشتند، ولی از آنها استفاده کرده نتوانستند. نتیجه مساوی به نفع مهمانان شد، زیرا که آنها در بازی اول در میدان خود منتخب تاجیکستان را با حساب 2-1 شکست داده بودند. بازی دیگری دوری پنجم نیز 14 نوامبر میانی دسته های منتخب نیپال و فیلیپین با نتیجه مساوی و بدون گل خاتمه یافت. با این ترتیب بعد نتیجه گیری دوری پنجمی مسابقات در جدول گروه F منتخب فیلیپین با 9 امتیاز مقام اول را کسب کرده است. دسته های یمن و تاجیکستان با 7 امتیازی متناسبان در جای های دوم و سوم قرار دارند. منتخب نیپال با 2 امتیاز در زینه آخرین چهارم جایگیر شده است. در یک نشستی خبری که بعد بازی منتخب تاجیکستان با دسته یمن دایر شد، حکیم فوزایلف سرمربی تیم ملی تاجیکستان گفت:
وظیفه ما به مرحله نهایی جام آسیا راه یافتن است. تقدیر دو راه خط به مرحله نهایی در گروه ما در دوره نهایی حل خواهد شد. ما بازی آخرین را در مهمانی مقابل تیم ملی فیلیپین 27 مارس سال آینده انجام می دهیم. با ما ضرور است که در این بازی پیروز شویم و به مرحله نهایی راه خط بگیریم. ضمناً منتخب تاجیکستان یکان بار در مرحله نهایی قهرمانی آسیا شرکت نکرد.
باید تذکر داد در مسابقات انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا 2019 همگی 24 دسته در 6 گروه برای راحت‌ها به مرحله نهایی مبارزه می‌برد. از هر گروه دو دسته پیشصف به مرحله نهایی قهرمانی فوتبال آسیا 2019 راه یافته به 12 دسته بهترین قاره همراه می‌شوند. پس از نتیجه گیری بازی های دوری پنجمی رقابت های مقدماتی جام آسیا آید به فوتبال که روزهای 13 و 14 نوامبر برگزار شدند، دسته های منتخب هندوستان از گروه A، لبنان از گروه B، اردن و ویتنام از گروه S، فلسطین و عمان از گروه D، بحرین و ترکمنستان از گروه E به مرحله نهایی راه یافتند. این 8 دسته در مرحله نهایی جام آسیا که از 5 ینور تا 1 فوریه سال 2019 در امارات متحده عرب برگزار می شود، با 12 دسته بهترین قاره استرالیا، ژاپن، کره جنوبی، ایران، ازبکستان، عراق، قطر، سوریه، تایلند، چین، عربستان سعودی و امارات متحده عرب همراه می شوند. برای 4 راه خط باقی مانده 7 دسته منتخب قرغیزستان و میانمار از گروه A، کره شمالی و هنگ کنگ از گروه B، فیلیپین، یمن و تاجیکستان از گروه F تلاش دارند. تقدیر راه خط های باقی مانده در دور آخرین مسابقات گروهی 27 مارس سال 2018 حل خواهد شد. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
یک شب یاری من کو، یاری رازدان در کناری من کو، از هزار و یک شب یاری من کو، یاری راستان در کناری من کو، کو زلیخا کوچ مجنون یار لیلا در دیاری من کو، کو زلیخا کوچ مجنون یار لیلا.